بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحث ما بررسی روایاتی بود که مفادش این است که در دوران حکومت امام زمان علیه السلام احکام جدیدی مطرح میشه و میارند. منتهی شدیم به خب چند روایت را نقل کردیم. یکی دیگر از روایات روایتی است که مفادش اینه در دوران ظهور سود و ربح حرامه در معاملات، نه بالاخره بحث ربا او که از اول حرام بود، بحث نیست که ربای قرضی باشد ربای معاوضه هر کدام که باشد، او که درش بحث نیست. اینی که از روایات ظاهر می شود این است که در معاملات خرید و فروش، جنسی را که می خواهی بفروشی نباید سود بگیری، به همون قیمتی که خریده بفروشی. این هم یک نکته است، این هم یک نکته است. مثلا کارمزد، فقط کارمزدش رو بگیره، اما سود 5%، 10%، نمیدونم گاهی 100%، گاهی 200%، اینا در دوران امام زمان علیه السلام حرامه. خب روایتی است، حالا ما روایت را مطرح میکنیم، بعد بررسی سندی میکنیم، منبع یابی میکنیم، بعدم دلالی و بررسی متن. اما روایت در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه، خوب است که بدانیم در 3 از کتب 4 این روایت آمده، اما در من لا یحضره الفقیه علی ابن سالم می فرماد که از پدرم شنیدم، عن ابیه، پدرشون گفتن سألت ابا عبدالله، یعنی سالم، که از امام صادق سوال کردم، عن الخبر الذي روی، ظاهرا این روایت مطرح بوده، ارتکازی همه بوده، تو ذهن همه بوده، خلاصه راجع به خبری که روایت شده است، ان من کان بالرهنه اوثق منه باخیه المؤمن فانا منه بریء، کسی که اعتمادش بر رهن و گرو بیش از اعتمادش بر مؤمن باشه، مؤمن میاد رو میزنه، چیزی میخواد، پولی میخواد، جنسی میخواد، میگه گرو بده، رهن بگذار. پس اعتماد این شخص به این گرو و به این رهن از اعتمادش به اون مؤمن چیه؟ بیشتره. کسی اینجوری باشد انا منه بریء، معصوم، میفهمد من از این بیزار هست. یعنی روشش با روش ما فرق میکنه. خب پس فراهان المقبوضه چی؟ بله، در خود قرآن آمده. امام فرمودن که ذالک اذا ظهر الحق، این حکم که بالاخره رهان و چی میگن ودیعه یا بفرمایید که گروی نباشد، این دورانی است که حکومت حق ظاهر بشود. عبارت عوض کنم، و قام مهدینا اهل البیت، دوران حاکمیت و حکومت آقا امام زمانه. اونجا اگر کسی گرو به طلبت رحم به طلبت، اون ازش بیزار است. راوی میگه قلت فالخبر الذی رویه، باز یه مطلب دیگه نقل شده. چی نقل شده؟ ان ربح المؤمن علی المؤمن ربا. ما هو معنی این خبر چیه؟ معنی این خبر چیه؟ مفادش چیه؟ ربح مؤمن بر مؤمن رباست، نباید سود بگیرد. باز امام همین جواب را دادن، فرمودن قال ذاک اذا ظهر الحق و قام، با تعویض عبارت، و قام مهدینا اهل البیت، زمانی است که حکومت حق حاکم باشد و امام زمان روحی فدا مهدی ما ظاهر بشود. امروز چی میشه سود گرفت؟ و اما الیوم فلا بأس، ایرادی ندارد، بأسی نیست. ان یبیع من الاخ المؤمن، به برادر مؤمنش بفروشد، و یربح علیه، سودی هم بگیره. خب این روایت مفادش بالاخره معلوم شد، حرمت گرو یا حرمت ربا در معامله، به حرمت سود ربح در معاملات این دوران امام زمان. گویا اصلا بالاخره مباحث ابحاث اقتصادی و اینا اون روز تغییر میکنه، یه جوری دیگره. خب این روایت را ما منبعیابی کنیم در مرحله دوم. این کی نقل میکنه؟ اولین مدرک با همین متنی که من خواندم، کتاب فقیه جلد 3 صفحه 313 حدیث 41-19. منبع دوم کتاب شریف تهذیبه، تهذیب شیخ طوسی جلد 7 صفحه 178 باب 15 حدیث 42. البته همون نص فقیه، همون سند فقیه، با یکی دو اختلاف جزئی. اختلاف اول عبارت ذاکر بن ما هو اینجا ندارد، فقط دارد ربن ما هو. اونجا چی داره؟ ذاکر بن ما هو یعنی چی؟ اما در سند بازی اختلافی هست که همین اختلاف شاید به داد ما برسه و مشکل را حل کنه. بله؟ نه نه نه، او در متنه، در متنه. اما در سند، در فقیه عن عمه حسین ابن یزید، اما در تهذیب عن عمه علی ابن الحسین ابن یزید. معلوم شد؟ پس یه مش یک اختلاف مختصری در متن کلمه زاکه، یه اختلافی هم در سند که اونجا حسین داشت اینجا علی بن حسین. و همین هم خواهید دید یه سری مشکلاتی را بالاخره یا حل میکنه یا زیادتر میکنه. بله. اما منبع سومش کتاب شریف استبصار جلد 3 صفحه 70 باب 42، البته بعضیش رو نقل کرده نه کل روایت رو. خب بعد از اون دیگه ظاهرا تا اون مقداری که ما تتبع کرد، بله نه در کافی نبود. نظر حقیر این بود که این روایت را تا زمان حر عاملی کسی نقل نکرده، شاید به خاطر اینکه اگرم استنباط فقهی هم ازش بشه مربوط به دوران ظهوره، استنباطات فقهی فقها مربوط به دوران غیبت. حالا حدسم اینه، حالا میرسم عرض کردم. ها درست شما میفهمید که پدر، بله درست. خب پدر مرحوم مجلسی که آورده در روزه آورده، روزه خب شرح فقیهه. این الان من عرض میکنم، اینه من عرض میکنم. خب پس بعد از مرحوم شیخ پوسی دیگه کسی این روایت رو ما ندیدیم آورده باشد. بله روضة المتقین جلد 7 صفحه 375، اینا چون شرح فقیهه نقل کرده و بیانی هم داره. و بعد از اونم مرحوم مجلسی ثانی مولا محمد باقر تغمده الله برحمته الواسعه در ملاذ الاخیار جلد 11 صفحه 315، اونم چرا؟ چون شرح ملاذ الاخیار شرح تهذیب روایت رو آورده و بعدم بیانی داره. و مرحوم حر عاملی در 3 کتابش نقل میکنه. یک اثبات الهدات جلد 3 صفحه 455، این 8 جلدی ها به نقل از تهذیب، هم بعد تهذیب دیگه، بله. بعد میفهمد که ورواه الصدوق فی الفقه، متن رو از تهذیب میاره بعد میفهمد که صدوق هم نکرد. در وسائل شیعه جلد 17 این چاپای 30 جلدی صفحه 396 اینو نقل فرموده. البته اگر 20 جلدی داشته باشید جلد 12 صفحه 294 بعضش رو نقل کردم. و در جلد 13 باز همین رو نقل کردم صفحه 123 از 20 جلدی ها. بعد از اونم در هدایت الامه کتاب خود مرحوم حر عاملیه جلد 6 صفحه 117 این روایت را نقل کرد. خب پس تا اینجا ما چند محور را بررسی کردیم؟ 2 محور. محور اول متن، محور دوم منبع و مصدر. و ما هم در معجم جلد 5 چاپ جدید، جلد 5 چاپ جدید صفحه 251 اینا 250 اینو ما نقلش کردیم. خب اجازه بدید قبل از اینکه من وارد محور سوم بشم یا بذارم تقدیم و تأخیر داشته باشه، محور سوم که بررسی سندیه، اینی بذاریم برای بعد. فعلا محور چهارم مقدم می‌داریم، بررسی متنی و دلالت. مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین همون ابتدا تقویت میکنن سند را، میفهمند فی القوی کس صحیح. حالا معلوم خواهد شد در بررسی سندی ما معلوم خواهد شد که این تعبیر قوی برای چیه و اصلا صحیح هست این روایت صحیح نیست. بعد میفهمد که ویدلو این روایت دلالت بر این دارد، ویدلو علی ان الاخبار المتقدمه فی کراهت الربح علی المؤمن و انه ربا لا مبالغت فیها. ایشون میفهمد که این روایت دلالت دارد، یعنی به قرینه این روایت، روایات قبل که مفادش این است که ربح گرفتن از مؤمن کراهت دارد، الانش هم مکروهه. همون کارمزد تو بگی، مخارج تو بگی، ربح نگی، روایات دارد کراهت دارد که همین الانش هم از مؤمن کسی ربح بگیره. ایشون میفهمد که این روایت دلالت دارد بر اینکه اون روایات همین مفادش و مبالغه هم نیست. نه ببینید، روایاتی داریم که مفادش اینست که کراهت دارد، اخذره تو همین باب روایت دیگه آمده. ایشون میفهمد که خب یعنی این کراهت دارد این مبالغه است دیگه، یعنی به اصطلاح ترفع داشته باشید بهتره، نگیرید بهتره، نه کراهت اصطلاحی. شما میخوام نه، ما میخوام بگیم کراهت اصطلاحی، واقعا کراهت دارد، اصل غیبت. این روایت قرینه قرار میده که در اصل غیبت کراهت دارد و مبالغه هم نیست. اما یمکن ان یکون فی زمان المهدی، عبارت عوض میکنم، حراما والان مکروها، الان کراهت دارد، اون روز هم. بله چی؟ خب اینجا تعبیر ربا کرده است، ربا یعنی معنی لغویش زیادی. خب مرحوم مجلسی دوم همون ابتداعا سند رو میزنه و خواهید دید حقم با ایشونه، خیلی کار کرده این بزرگوار و خیلی اشراف داره بر ولی رجال و بحثای سندی. همون اول میفهمد مجهول، سند مشکل دارد. بعد میفهمد ذاک اذا ظهر الحق، میفرماید که شاید حرمت در این دو مورد، یک مورد رهن گرفتن، یک مورد ربح، این دو مورد، حرمت در این دو مورد مقیدتون بذالک، به چه؟ به زمان ظهور. یعنی میپذیره که در زمان ظهور بله بارک الله هم رهن گرفتن، گرو گرفتن حرامه و هم ربح گرفتن حرامه. خب حالا که به اینجا رسید که موضوع یا متعلق موضوع مؤمنه، حرمت به اصطلاح ربح یا کراهت، صحبت حرمت بر مؤمن، از مؤمن. خب در اینجا خب دیدید هر دو تا بزرگوار هم نظر دادن در دوران ظهور. خب اینجا مراد از مؤمن کیه؟ شیعه اثناعشری، اینه میگن مؤمن. خب آیا در دوران ظهور غیر شیعه اثناعشری هم هست؟ سوال. این یه بحثی است باید مطرح بشه. بله نه هم مؤمن اصطلاحیه. دیگه یعنی مخلصین بر اونها رفت که اصلا بو اصلا دنبال چیزا هستن، دنبال چیزا هستن اصلا. بله بله مؤمن اصطلاحیه. خب در اینجا یه بحث که آیا دوران امام زمان علیه السلام همه پیرو مکتب اهل بیت خواهند شد؟ یعنی نه تنها این که وحدت دین میشه، وحدت مذهب هم میشه. البته این هم از من مسامحه بود، مسامحه بود از من، چون مذهب تشیع همون دین مبین اسلامه. یعنی ان الدین عند الله الاسلام، اینه همین دینی که بله تبارک الله، بله همون دینی که تکمیلش به ولایت. خب اینجا بحث باید مطرح بشه. در روایات یه روایت مفصلی است که ما همین خواسته باشیم بخوانیم، شاید دو سه جلسه طول میکشه، من فقط اشاره میکنم، شما تفصیلش رو مراجعه بفرمایید. روایت را مرحوم عیاشی در تفسیرش رو نقل میفرماید، جلد 2 صفحه 56، و مرحوم قمی هم همون متنه عیاشی با اندک اختلاف نقل میکنه و سندش هم اتفاقا مشکلی نداره. تفسیر قمی ایشون میفهمد که حدثنی ابی، در شخصیت خود قمی کسی بحثی نداره، در شخصیت پدر بزرگوارش هم کسی بحثی ندارد. خب میفهمد که پدرم از ابن ابی عمر نقل کرد، ابن ابی عمرم از منصور ابن یونس، منصورم از ابو خالد کابولی. ابو خالد کابولی از امام باقر، بله علیه السلام. بل سند به نظر من مشکل نداره. امام باقر علیه السلام می فهمد که یکون لصاحب هذا الامر غیبه، امام غائب می شوند تا به اینجا می رسد که هنگامی که هنگام ظهور یصبح بمکه فید الناس الى کتاب الله و سنت نبیه. مرحله اول، دعوت اول در مکه، دعوت به سوی کتاب خدا و سنت پیامبر است. فیجیبه نفر یسیر، عده محدودی تسلیم میشن و میپذیرن اجابت بکن دعوت حضرت رو. بعد ويستعمل على مكة ينفر الطرف خودشون قرار میدن در مکه ثم يسير از مکه خارج میشن قانع میشن به همین مقدار چند نفری که اجابت کرد فیبلغو ان قد قتل عامله اهل مکه ریختن و کشتند نماینده آقا را فیرجعو الیهم فیقتل المقاتله اون کسانی که تو این فتنه دست داشتن اینه که در این قتل دست داشته اونها رو دستگیر میکنه و میکشه لا یزید علا دادی که شیئن دیگه بله بیش از این نیست وقت این یعنی حالا نمیدونم بیان امامه یا بیان راویه میگه یعنی عصبی یعنی اسیر نمیگیره ثم ینطلق فید اون ناسه الى کتاب الله خوب دقت کن اینجا مرحله اول دعوت در مکه دعوت به چی بود؟ کتاب الله و سنت النبی نه اولیش همون کتاب الله و سنت النبی میرسیم آقای نجف مرحله دوم بعد از اینکه اونها تعنت کردند و دهنکجی کردند و مخالفت کردند آقا دعوت را و درخواست ها را بالاتر میبره ینطلق فید او دوباره برنگن مکه ید اون ناس الى کتاب الله و سنت نبیه علیه و آله السلام و الولایه لعلی ابن ابی طالب والبراء من عدوه والكلا باید یا پیداست اون این اهل مکه کسانی هستن که با این که ادعا میکنند که ما اهل سنتیم زیر بار سنت هم نمیرن حالا این بار با تحت فشار قرار بگیرن نه تنها زیر بار سنت با زیر بار غدیرم برن نه تنها زیر بار غدیر برم باید از سقیفه هم بیزاری بشم و البراء من عدو امیر المؤمنین و لا یسمی احدا اینجا اسم کسی را نه از دشمن علی ابن ابی طالب باید بیزاری بشم دیگه نمیفهم کیه روش خلاصه حتی ینتهی اینا درخواست میکنند و اینا بالاخره اطاعت میکنند حتی ینتهی الى البیداء خلاصه میان بیرون حتی ینتهی الى البیداء یعنی شاید میرسن به طرف های مدینه از مکه خارج میشن میان طرف مدینه یخرج الیه جیش السفیانی اونجا حضرت به میدا نرسیده اونا ظاهرن آمدن حجاز جیش سفیانی حجاز رسیده در مدینه کارهایی هم کرده کشتاری هم راه انداخت بله میخواد بیاد طرف مکه اونجا یأمر الله الارض فیأخذهم من تحت اقدامه اونجا دیگه لشکر به زمین فرو میره خب روایت مفصل تا اینکه بله ینطلق و ید الناس الى حالا میان مدینه مدینه که میان ید الناس الى کتاب الله و سنت نبیه و البراء و الولایه لعلی ابن ابی طالب و البراء من عدوه خوب عنایت کنید من در روایت دیگر ندیدم در اثر بالاخره ضعف معلومات خودم اگر هست عنایت کنید ما ببینیم نه میخوام بگم که غیر از این روایت مشابهش که دعوت کند آقا امام زمان روح فدا به ولایت امیر المؤمنین و براءت از عدوشون. تا این مقداری که من تتبع کردم ظاهرا همین یه روایت. حالا حتی این است که یک روایت دیگه هم باشد در جلد آخرای جلد 4 یا 5 یه روایت دیگه هم حتی این است که الان به نظرم رسید. خلاصه این روایت دارد که دعوت به ولایت و باید بپذیرم. خب کجا؟ آیا در کل عالم یا این دعوت مخصوص به مکه و مدینه است؟ حجازه. از این روایت ظاهرش این است که حجازه. خب نه نه در مدینه این درخواست رو میکنه، در مکه این درخواست رو مطرح میکنن. حالا تنقیح منات، تخریج منات، کدامه اینا رو باید وارد اون بحثا بشیم. خب عنایت کنید این روایت من میخوام چه عرض کنم. میخوام عرض کنم که اگر دعوت به ولایت امیرالمؤمنین عام باشد که ظاهرش هم همینه، همه باید مؤمن باشن، اون وقت دیگه غیر مؤمنی نمیماند. وقت این ربح المؤمن علی المؤمن میشه یعنی چی؟ یعنی به طور کلی بازار باید بدون سود باشد. یعنی بازار اسلامی در دوران ظهور امام زمان منهای سوده، منهای ربحه. الان یعنی هر چی ببینید خریده، هر مبلغی که خریده خب لابد کرایه داده آورده، هم دارم لابد برای نگهداریش همسان اینا جز مخارجشه. اما این که بیشتر بگیره نخیر، حرام. اگر گفتیم که دعوت به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام دعوت عام و همه دنیا باید تابع ولایت امیر المؤمنین باشه، اما اگر گفت بله، اما اگر عذر میخوام، اگر گفتیم نه این دعوت به اصطلاح در یه موضعیه، محل خاصه، مکان خاصه، مکه است، مدینه است، اونجایی است که بیشتر اینها اظهار عداوت میکردن، اگه بگیم نسبت به این موارد خاصه است، پس غیر مؤمنی هم وجود داره. پس معناش این نیست که بازار منهای به اصطلاح ربح باشد، نه، بازار اگر خریدار و فروشنده مؤمن باشه، خریدار مؤمن باشد، از اون نباید سود گرفت، یه امتیاز است. ولی ظاهر مطلب این است که بالاخره دعوت عامه، همه باید مرحله بله. پس نتیجه چی می شود؟ اگه بگیم عمومیه ظاهرش هم همینه، نتیجه می شود که کلن اقتصاد و بازار مهدوی بدون سوده، بدون همون که میگن صلواتیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. چرا؟ آفرین. این چهل چه؟ این دست من جلد 7. اما جلد 4 هم عرض کردم حدسم بود که بود. گفتم من برگشتم گفتم الان به نظر میسه که جلد 4 بخوانه، جلد 4 بخوانید. یعنی همین روایته؟ خب پس تو جلد 4 همین آمده از امام باقره؟ یا جای امام باقره؟ درسته امام باقره. همونه. خب همین این جلالیش که همین است دیگه. خب برگردی این در ارتباط با متن یک کلمه رو عرض کنم. اگر گفتیم که همه مؤمن هستن، لازمش این است که بله سود از بازار حذف بشه، و اگر گفتیم نه غیر مؤمنم هستن، اهل کتابم هستن، بله یعنی که جزیه میدن اونا هم هستن، خب ربح بر اونها ایرادی ندارد. پس اینجور نیست که از بازار اسلامی ربح حذف بشود. خب این برداشت، ولی آیا میخوام ببینیم که اصلا از نظر سند درسته و ما میتوانیم به این روایت استناد کنیم برای همین برداشت؟ وقت داریم که دو دقیقه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.